بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آخرین آمار قربانیان سوء قصد انتحاری دیروز در مجلس عراق 1 کشته و 22 زخمی اعلام شد. رئیس جمهوری ترکمنستان برای گفتگو با مقام های عربستان راه سپاران کشور شد. پیش از تعطیل کردن راکتور هسته‌ای، کره شمالی می‌خواهد از واریز شدن پول خود به حسابش اطمینان حاصل کند. ساعت 14. سلام، من محمد زرقامی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. آخرین آمار قربانیان سوء قصد انتحاری دیروز در مجلس عراق 1 کشته و 22 زخمی اعلام شد. پیشتر اعلام شده بود که در آن انفجار 8 نفر کشته شدند. مجلس عراق امروز جلسه ویژه‌ای را به یاد محمد عواد، نماینده مجلس از فراکسیون وفاق ملی که در انفجار دیروز کشته شد، برگزار کرد. ماموران امنیتی چند تن از کارکنان سالن غذاخوری را بازداشت کرده و سرگرم بازجویی از آنها هستند تا ببینند که فرد بمب‌گذار چگونه توانسته است با وجود تدابیر شدید امنیتی وارد ساختمان مجلس شود. قربان قلی بردی محمدوف، رئیس جمهوری ترکمنستان، برای گفتگو با مقام‌های عربستان امروز عازم آن کشور شد. رئیس جمهوری ترکمنستان در سفر 4 روزه خود با ملک عبدالله، پادشاه و سایر مقام‌های عربستان سعودی ملاقات می‌کند. در حالی که مهلت نهایی برای آغاز برچیدن راکتور هسته‌ای کره شمالی روز شنبه به پایان می‌رسد، مقام‌های آن کشور همچنان در انتظارند تا اطمینان حاصل کنند که 25 میلیون دلار پول ضبط شده در بانکی در ماکائو به حساب کره شمالی واریز شده است. کریستوفر هیل، نماینده آمریکا در مذاکرات 6 جانبه با کره شمالی، امروز گفت که این پول مدتی پیش آزاد شده و آماده برداشت است و تنها موضوع باقی مانده این است که آیا کره شمالی واقعاً مایل است به تعهداتش عمل کند یا نه. کره شمالی در ماه فوریه موافقت کرد تا راکتور هسته‌ای اصلی این کشور را در برابر دریافت سوخت تا 14 ماه آوریل، یعنی فردا، تعطیل کند. گزارش های این ساعت رادیو فردا را پی می‌گیریم. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در ایران، اخیراً نامه‌ای خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته. آقای زیدآبادی در نامه خود 2 پرسش انتقادی را مطرح کرده است. بهروز کارونی نگاهی دارد به نامه انتقادی این روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی.
احمد زیدآبادی در نامه خود به آیت الله خامنه‌ای نوشته است: هر گونه انتقاد و یا پرسش از رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران عبور از خط قرمزی است که عملاً در ایران اعمال می‌شود. و سپس این پرسش را مطرح کرده است که به چه علت شرعی، عقلی، قانونی و یا عرفی و بر اساس کدام مصلحت عمومی پرسش علنی از رهبری و یا نقد گفته‌ها و عملکرد وی عملاً در جامعه ایران ممنوع است. این روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در ایران سپس در مورد بحث دستیابی ایران به چرخه سوخت هسته‌ای که ایران را اسیر بحرانی بین‌المللی کرده نوشته است: تبعات منفی تحریم فزاینده ایران و یا احتمال حمله نظامی به مراتب پرهزینه‌تر از فایده‌های دستیابی به چرخه سوخت هسته‌ای است. احمد زیدآبادی با طرح این پرسش از رهبر جمهوری اسلامی ایران که چرا وی اصرار دارد همه ایرانیان ارزیابی او را از شرایط داشته باشند و اگر جز این باشد به تعبیر وی حرف دشمن را تکرار می کنند و یا به گفته برخی از مقامهای امنیتی از عوامل دشمن هستند، پرسیده است: آیا از نظر رهبری یک ایرانی بر مبنای مطالعات خود نمی تواند ارزیابی متفاوتی نسبت به وی از شرایط ایران داشته باشد؟ و اگر ارزیابی متفاوتی داشت نباید از حق بیان آن برخوردار باشد؟ و اگر یک ایرانی بر اساس تجربه و نگاه خود ایران را در معرض خطر ببیند، آیا میتوان او را به دلیل نگرانیش از آینده مجرم و شریک دشمن دانست و به ترس و رعب متهم کرد؟ آقای زیدآبادی در نامه خود با آیت الله خامنه‌ای تأکید پی در پی وی و نزدیکانش بر مرعوب بودن طرفداران انعطاف در برنامه هسته‌ای را باعث تعجب و تأسف دانسته و نوشته است: از آیت الله خامنه‌ای نمی‌خواهد که نظر خود را فرو گذارد و نظر دیگران را بپذیرد، اما از او می‌خواهد درباره مسئله‌ای که به سرنوشت تک تک ایرانیان مربوط می‌شود اجازه دهد که نظریات و ارزیابی‌های متفاوت در فضای امن و آزاد مطرح شود.
بهروز کارونی از رادیو فردا نگاهی داشت به نامه اخیر احمد زیدآبادی. و اما همان گونه که در خبرها شنیدید، تعداد کمی از نمایندگان پارلمان عراق امروز در جلسه اضطراری برای بررسی حادثه بمبگذاری انتحاری روز گذشته در رستوران پارلمان عراق شرکت کردند. در همین حال 3 تن از کارمندان رستوران پارلمان عراق امروز برای تحقیق درباره حادثه مرگبار دیروز پنجشنبه دستگیر شدند. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
محمود المشهدانی رئیس پارلمان عراق در آغاز این جلسه از اعضای پارلمان خواست با خواندن آیاتی از قرآن یاد محمد عواد نماینده سنی پارلمان که در انفجار دیروز کشته شد را گرامی بدارند. محمد عواد از اعضای جبهه گفتگوی ملی بود. صالح المطلق رهبر این حزب نیز در میان کشته شدگان است. یکی از زنان عضو این حزب نیز در این انفجار زخمی شده است. این جلسه قرار بود ساعت 11:30 به وقت محلی برگزار شود، اما با 1:30 تاخیر برگزار شد. محمد ابوبکر مسئول امور رسانه‌های پارلمان عراق به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت به دلیل مقررات منع عبور و مرور تعداد کمی از نمایندگان پارلمان موفق به شرکت در جلسه اضطراری امروز شدند. ارتش ایالات متحده دیروز پنجشنبه اعلام کرد یک شهروند عراقی نیز در این حادثه کشته شده و 22 تن مجروح شدند. گفته می‌شود 8 تن در حادثه بمبگذاری انتحاری دیروز پنجشنبه در رستوران پارلمان عراق کشته شدند. محمد ابوبکر مسئول امور رسانه‌های پارلمان عراق به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت عملیات پاکسازی پارلمان عراق هنوز آغاز نشده، زیرا تحقیقات درباره چگونگی بمبگذاری ادامه دارد. به گفته وی پلیس درباره اینکه چه کسی دست به این بمبگذاری انتحاری زده تحقیق می‌کند و بررسی اینکه بمبگذاران چطور با وجود اقدامات امنیتی داخل پارلمان موفق به وارد کردن بمب‌های انتحاری به داخل ساختمان پارلمان شده‌اند ادامه دارد. پارلمان عراق در منطقه محافظت شده بغداد قرار دارد که سفارت آمریکا و دفاتر مقامات عراقی نیز در این منطقه قرار دارند. یکی از مقامات امنیتی پارلمان عراق که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت این اعتقاد وجود دارد که بمبگذار انتحاری از محافظان یکی از نمایندگان سنی بوده که در حادثه دیروز پنجشنبه آسیبی ندیده است. ژنرال ویلیام کالدول سخنگوی ارتش ایالات متحده در عراق میگوید ارتش آمریکا هنوز نمی‌داند چه کسی یا کسانی مسئولیت این انفجار را بر عهده داشتند، اما به نظر می‌رسد گروه القاعده در عراق در پشت این انفجار باشد، زیرا پیش از این نیز عملیات انتحاری مشابهی را انجام داده است. ارتش ایالات متحده در بیانیه‌ای که امروز جمعه منتشر شد اعلام کرد 14 مظنون به عضویت در گروه القاعده در عراق را صبح امروز جمعه دستگیر کرده است. این دومین بار در یک ماه اخیر است که یک محافظ با پوشیدن جلیقه مملو از بمب به نماینده سنی حمله می‌کند. اوایل فروردین ماه سال جاری یک محافظ سلام الزبائی معاون نخست وزیر عراق با پوشیدن جلیقه مملو از بمب خود را منفجر کرد و معاون نخست وزیر عراق به شدت در این حادثه مجروح شد. از سوی دیگر 3 تن از کارمندان رستوران پارلمان عراق امروز برای تحقیق درباره حادثه مرگبار دیروز پنجشنبه دستگیر شدند. یک نماینده ارشد شیعه پارلمان عراق به خبرگزاری رویترز گفت چند تن از ماموران امنیتی پارلمان نیز برای ارائه توضیحات احضار شدند.
فرین آسمی گزارش می‌داد. قوانین دولت اسرائیل که به افراد غیر یهودی اجازه نمی‌دهد به این کشور مهاجرت کنند، آینده زندگی یک زوج عاشق ایرانی یهودی و مسلمان را با خطر روبرو کرده است. میترا فرهمند گزارشگر رادیو فردا در اسرائیل گزارشی دارد در این باره.
برای پنجمین بار طی 4 ماه اخیر محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی با نخست وزیر اسرائیل اهود اولمرت دیدار می‌کند. این دیدار یک شنبه برگزار خواهد شد و این احتمال مطرح است که برای نخستین بار ملاقات دو رهبر در سرزمین‌های فلسطینی صورت گیرد. اولمرت در دیدار پیشین ابراز امیدواری کرده بود که ملاقات بعدی در مناطق تحت اختیار حکومت خودگردانی انجام شود. از رام الله که مقر تشکیلات فلسطینی در آن واقع است، به عنوان یکی از مکانهای انجام این دیدار سخن رفته است. این دیدارها نتیجه سفرهای پی در پی ماهای اخیر وزیر خارجه ایالات متحده است که در آخرین ماموریت گفت از این پس رهبران اسرائیل و فلسطینی هر 2 هفته یک بار دیدار خواهند کرد و افزون بر موضوعهای روزمره مربوط به زندگی در هم تنیده اسرائیلی ها و فلسطینی ها درباره مقوله های استراتژیک و گفتگوهای صلح نهایی نیز رایزنی خواهند کرد. محمود عباس گفته است مذاکرات برای تشکیل کشور مستقل فلسطین باید هر چه زودتر آغاز شود و در دیدار یکشنبه با اولمرت این امر را مطرح خواهد کرد. دیدار این بار آنان در حالی انجام می شود که تلاش های چند ماهه برای پایان دادن به ماجرای گروگانگیری سرباز اسرائیلی که در دست شبه نظامیان وابسته به حماس است ناکام ماند و در حالی که در روزهای اخیر انتظار می رفت این بحران پایان گیرد، اسرائیل با آزاد کردن حدود 50 نفر از 450 زندانی امنیتی مورد نظر فلسطینی مخالفت کرد. اسرائیل میگوید حاضر به آزاد کردن زندانیانی نیست که طراح یا مجری عملیات مسلحانه علیه مردم اسرائیل بودند، اما به جای آنان حاضر به آزاد کردن شمار دیگری از زندانیان امنیتی است. همزمان با اعلام خبر دیدار پیش روی رهبران اسرائیل و فلسطینی، میانجیگر تماس‌های سیاسی اسرائیل و سوریه ابراهیم سلیمان که به اسرائیل آمده است با حضور در پارلمان اسرائیل دیدگاه‌های مختلف نمایندگان وابسته به احزاب سیاسی اسرائیل را شنید. ابراهیم سلیمان که یک بازرگان مقیم آمریکا و از نزدیکان به حاکمیت سوریه توصیف شده، در سخنانش در کمیسیون امور خارجی و دفاعی پارلمان اسرائیل ابراز اطمینان کرد که رئیس جمهوری سوریه بشار اسد خواهان رسیدن به صلح واقعی با اسرائیل است.
شنونده گزارش میترا فرهمند از اسرائیل بودید و در اینجا نوبت میرسد به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا و آخرین های دنیای ورزش با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 25 خود را عصر پنجشنبه با یک مسابقه در تهران آغاز کرد که طی آن سباباتری 1-0 تیم ملوان انظری را شکست داد. با این پیروزی سباباتری فعلا به رده 12 جدول صعود کرده و ملوان همچنان در مکان 14 پشت خط قرمز ایستاده است تا بقیه بازی‌های هفته 25 لیگ برتر ظرف امروز و یکشنبه برگزار شود. امروز جمعه 5 مسابقه از بازی‌های هفته 25 لیگ برتر برگزار می‌شود که 2 مسابقه از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. دیدار سایپا تیم دوم جدول با استقلال اهواز تیم سوم در کرج و پیکار استقلال تهران پیشاهنگ مسابقات با برق شیراز تیم میانه جدول در ورزشگاه آزادی تهران. بازی‌هایی که سرنوشت تیم‌های بالای جدول را رقم می‌زند. علاوه بر این امروز اهواز محل دیدار فولاد خوزستان با راه آهن تهران است و مثل کرمان پذیرای ابو مسلم مشهد خواهد بود. پیکان تهران در اصفهان به مسافه ذوب آهن می رود. فدراسیون فوتبال ایران به علی دایی سرمربی و بازیکن تیم سایپا و شیس رضایی بازیکن پرسپولیس 10 فرصت داد تا جریمه های نقدی خود را به این فدراسیون پرداخت کنند. در غیر این صورت از شرکت در مسابقات محروم خواهند شد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دایی را 2,000,000 تومان و رضایی را 5,000,000 تومان به خاطر رفتارشان در زمین مسابقه جریمه کرده است. شب گذشته با انجام 4 مسابقه برگشت از مرحله 1/4 نهایی جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های اروپا، جدول مرحله نیمه نهایی با حضور 3 تیم از اسپانیا و 1 تیم از آلمان کامل شد. وردر برمن آلمان در خانه 4-1 تیم آزد هلند را شکست داد و برای نیمه نهایی انتخاب شد. اوساسونای اسپانیا که قبلا 3-0 لورکوزن آلمان را مغلوب کرده بود، دیشب هم با پیروزی 1 این تیم را بدرقه کرد و در مجموع با پیروزی 4-0 به نیمه نهایی رسید. تیم اسپانیول که در بازی رفت 3-2 بر بنفیکای پرتغال پیروز شده بود، دیشب در لیسبون با 1 مسابقه بدون گل به نیمه نهایی رفت. سویا تیم دیگر اسپانیایی دیشب با مساوی 2-2 در لندن و پیروزی 2-1 که هفته قبل در خانه در مقابل تاتنهام به دست آورده بود راهی مرحله نیمه نهایی یوفا کاپ یا جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های اروپا شد. و سرانجام در لندن اعلام شد تیم ملی فوتبال انگلیس برای نخستین بار در استادیوم بازسازی شده ی ویمبلی به مساف تیم ملی فوتبال برزیل می رود که 5 به مقام قهرمانی جهان رسیده. دیدار دوستانه دو تیم روز 11 خرداد ماه برگزار می شود و پیش بینی شده هر 90,000 بلیت این مسابقه به فروش برسد. استادیوم ویمبلی لندن یکی از مهمترین ورزشگاه های جهان فوتبال به شمار می رود، با هزینه ای معادل 1,500,000,000 دلار نوسازی شده است.
آخرین های دنیای ورزش را شنیدیم از حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی رادیو فردا. با این گزارش به پایان این بخش خبری می رسیم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر. تا آن هنگام با رادیو فردا.